نوار شماره 489 جی قسمت هفتم، کتاب جنگ و صلح جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 766. صرف غذا چون به اتاق پذیرایی رفت، نامه را به شاهزاده خانم ماریا داد و نقشه یه ساختمان جدیدی را مقابل خیش نهاده چشم بدان دوخت و به دخترش امر کرد نامه را بلند بلند بخواند. شاهزاده خانم ماریا هنگام قرائت نامه پرسان به پدرش می نگریست. پیرمرد به نقشه نگاه می کرد و ظاهراً در افکار خود غوطه‌ور بود. دسال به خود اجازه داد و پرسید: شاهزاده، عقیده شما در این باب چیست؟ شاهزاده چون کسی که از عمل نامطبوعی برآشفته باشد بیان که چشمش را از نقشه ساختمان برگیرد گفت: من به بسیار محتمل است که صحنه جنگ به ما نزدیک شود. شاهزاده گفت: صحنه جنگ؟ من گفتم و باز میگویم که صحنه جنگ لهستان است و دشمن هرگز به این سوی نیمان تجاوز نخواهد کرد. دسال با تعجب به شاهزاده می نگریست، زیرا پیرمرد درباره نیمان سخن می گفت در حالی که دشمن دیگر به دنیپر رسیده بود. اما شاهزاده خانم ماریا که وضع جغرافیایی نیمان را فراموش ساخته بود، تصور می کرد آنچه پدرش می گوید حقیقت است. شاهزاده ظاهراً درباره اردوکشی سال 1807 که بسیار تازه در نظرش جلوه می کرد می اندیشید و می گفت: هنگامی که گرمای برف گداز فرا رسد، در مردابهای لهستان غرق خواهند شد. اینک فصل زمستان است و آنها نمی توانند این مردابها را ببینند. اگر بنیکسون زودتر وارد پروس می شد، اوضاع صورت دیگری به خود می گرفت. دسال محجوبانه گفت: اما شاهزاده، در نامه راجب ویکسبتسک گفته شده است. شاهزاده ناراضی گفت: در نامه؟ آره. ناگهان چهرهش تیره شد، اندکی سکوت کرد و گفت: آره، او می نویسد که فرانسویان شکست خوردند. در حوالی کدام رودخانه شکست خوردند؟ دسال سر را پایین انداخت و آهسته گفت: شاهزاده در این باب چیزی ننوشته است.
در این باب ننوشته است؟ خب، آخر من اینها را اختراع نکردم.
همه مدتی خاموش شدند. ناگهان شاهزاده سر برداشت و به نقشه اشاره کرده گفت:
آره، خب میخائیل ایوانویچ، بگو ببینم در اینجا چه تغییری میخواهی بدهی.
میخائیل ایوانویچ به جانب نقشه رفت و شاهزاده با او درباره نقشه ساختمان جدید گفتگو کرده، نگاه خشمناکی به شاهزاده خانم ماریا و دسال انداخت و به اتاق خود رفت. شاهزاده خانم ماریا نگاه پریشان و شگفت زده دسال را که به پدرش دوخته شده بود دید و متوجه سکوت او شد و با کمال شگفتی دریافت که پدرش نامه پسر خود را روی میز اتاق پذیرایی گذاشته و رفته است. او نه تنها می ترسید علت پریشانی و سکوت دسال را از وی بپرسد، بلکه حتی از اندیشیدن در این باره هم بیم داشت. هنگام عصر میخائیل ایوانیچ از جانب شاهزاده پیر برای گرفتن نامه شاهزاده آندره که در اتاق پذیرایی مانده بود به نزد شاهزاده خانم ماریا آمد. هرچند برای شاهزاده خانم ماریا خوشایند نبود، ولی با این حال به خود اجازه داد و از میخائیل ایوانویچ پرسید که پدرش چه میخواهد. میخائیل ایوانویچ با لبخندی تمسخرآمیز چنان که موجب رنگ باختگی شاهزاده خانم ماریا شد مؤدبانه گفت: ایشان پیوسته در جنب و جوش و فعالیتند. برای این امارت جدید خدمتکاران بسیار ناراحت هستند. مدتی مطالعه می کردند، اما اکنون... پس آهسته تر گفت: در دفتر نشستند، گویا مشغول تنظیم وصیت‌نامه می باشند. در ایام اخیر یکی از محبوب ترین سرگرمی های شاهزاده تنظیم کاغذهایی بود که آنها را وصیت‌نامه می نامید و میبایست پس از مرگش به تزار تسلیم شود. شاهزاده خانم ماریا پرسید: آلپاتیچ را به اسمولنسک خواهند فرستاد؟ ظاهرا میفرستند. او مدتی است در انتظار حرکت است. گفتار سوم. چون میخائیل ایوانویچ با نامه به دفتر کار مراجعت کرد، شاهزاده با عینک و سایبان بالای چشم‌ها در مقابل میز تحریر گشوده که پرتوافکنی نور شمع‌های شمعدانی را بر آن منعکس می‌ساخت نشسته، دست‌ها را از هم گشوده و با وضع و حالت پیروزمندانه‌ای کاغذهای خود یا به قول خودش یادداشت‌هایش را که می‌بایست پس از مرگش تقدیم امپراتور شود مطالعه می‌کرد. وقتی میخائیل ایوانویچ وارد شد، چشم‌های شاهزاده را اشک خاطرات آن ایامی که یادداشت‌های آن را می‌خواند پر کرده بود. شاهزاده نامه را از دست میخائیل ایوانویچ گرفت و در جیب گذاشت. کاغذها را جمع کرد و به جای خود نهاد و آلپاتیچ را که مدتی بود انتظار می‌کشید به حضور طلبید. شاهزاده روی تکه کاغذی آنچه لازم بود از اسمولنسک تهیه شود نوشته بود و هنگامی که در اتاق کنار آلپاتیچ که نزدیک در منتظر ایستاده بود قدم می‌زد، به وی دستور می‌داد: اول کاغذ پستی، میشنوی؟ 7x3 طبق نمونه با نقش و نگار طلایی رنگ، اما درست طبق این نمونه باشد. لاک مهر. میخائیل ایوانویچ یادداشت کرده است. شاهزاده به یادداشت خود نگاه کرد و گفت: بعد باید این نامه را شخصا به استاندار تقدیم کنیم. برای درهای امارت جدید کلونهای طبق نمونهی که شاهزاده طرح آن را کشیده بود ضرورت داشت. به علاوه مقرر بود که جعبه ای از مقوا برای نگهداری وصیت‌نامه ها به صحافی سفارش داده شود. صدور دستور آلپاتیچ در حدود 4 ساعت به طول انجامیده بود، ولی هنوز شاهزاده پیر او را مرخص نمی کرد. بالاخره روی صندلی نشست و لختی اندیشید و چشم برهم گذاشت و به خواب رفت. آلپاتیچ پا به پا می کرد: خب برو برو، اگر چیزی لازم شد به دنبال تو می فرستم. آلپاتیچ از اتاق بیرون رفت. شاهزاده دوباره به طرف میز تحریر رفت و به آن نگریست. با دست کاغذهای خود را جابجا کرد، باز در را بست و برای نوشتن نامه‌ای به استاندار پشت میز نشست. چون نامه به پایان رسید و آن را مهر و موم کرد، دیگر پاسی از شب گذشته بود. می‌خواست بخوابد، اما می‌دانست که خوابش نمی‌برد و بدترین افکار در بستر به سراغش می‌آید و ناچار تیخون را خواند و با او به اتاق خورد تا به وی دستور دهد که آن شب بستر را در کجا بگسترد. هنگام راه رفتن تمام گوشه ها را از زیر نظر می گذرد. همه جا در نظرش بد جلوه کرد، اما بدتر از همه جا نیمکتی در اتاق دفتر بود که عادتا روی آن می نشست. از این نیمکت ظاهراً به سبب اندیشه های دشوار و رنجاوری که هنگام دراز کشیدن مزاحم او بود وحشت داشت. هیچ جا خوب و راحت نبود، اما در هر حال گوشه تالار پشت پیانو را از همه جا بهتر دانست، زیرا تا کنون هرگز در آنجا نخوابیده بود. تیخون با خدمتکاری بستر را آوردند و مشغول گستردن آن شدند. شاهزاده فریاد کشید: این طور نه، این طور نه! و خود تخت خواب را به اندازه چند سانتی متر از گوشه دیوار دور کرد و بعد دوباره آن را جلوتر کشید. شاهزاده با خود گفت: خب، بالاخره همه کارها را انجام دادم و حال استراحت میکنم. و به تیخون دستور داد که لباسش را بکند. شاهزاده از کوشش و زحمتی که برای بیرون آوردن جبه و شلوار ضرورت داشت خشمناک شد و چهره در هم کشید و لباسش را کند، لخت و سنگین روی تخت خواب افتاد، پنداشتی در حالی که با نظر حقارت به پاهای لاغر و زردش مینگریست و اندیشه فرو رفته است. اما حقیقتا مشغول تفکر نبود، بلکه چون می‌دانست این عمل چقدر برایش دشوار است، نمی‌توانست تصمیم بگیرد پاها را بلند کند و روی بستر دراز بکشد. با خود می‌گفت: آخ چقدر دشوار است. آخ کاش این زحمات زودتر به پایان می‌رسید و شما مرا رها می‌ساختید. پس لب‌هایش را به هم فشرده، شاید برای 20,000مین مرتبه این کوشش و زحمت را به خود هموار کرد و روی تخت خواب دراز کشید. اما هنوز دراز نکشیده بود که تخت خواب به جنبش آمد. شاهزاده به دشواری نفس کشید و با حرکت منظم و موزون به جلو و عقب حرکت کرد. هر شب این واقعه تکرار می شد. چشمش را بسته بود، باز کرد و با خشم به شخص نامعلومی بانگ زد: ملعون‌ها، راحتی ندارم. آری، مسئله مهم دیگریست. آری، مسئله بسیار مهمی بود که گذاشته بودم تا در بستر راجع به آن فکر کنم. کلونها؟ نه، درباره آنها به آلپاتیش دستور دادم. نه، چیزی بود که با اتاق پذیرایی ارتباط داشت. شاهزاده خانم ماریا هم سخن مهمی گفت. دسال این احمق هم چیزی گفت، مثل اینکه این چیز با جیب من هم ارتباط داشت. یادم نمی آید. تیشکا سر میز نهار راجع به چه حرف می زدیم؟ راجع به شاهزاده آندره. شاهزاده دستش را روی میز کوفت و فریاد کشید: ساکت، ساکت باش. آره یادم آمد، نامه شاهزاده آندره بود. شاهزاده خانم ماریان را قرائت کرد. دسال مطلبی راجع به ویستبسک گفت. حال این نامه را سر فرصت خواهم خواند. پس به تیخون امر کرد نامه را از جیب او بیاورد و میز کوچکی را با شیشه لیموناد و شمع مومی مارپیچی شکل نزدیک تخت خواب او بکشد. پس شاهزاده عینکش را به چشم زد و به خواندن نامه پرداخت. تازه در آنجا، در سکوت شب، زیر نور ضعیف شمع که پرتوافکن سبزی آن منعکس بود، پس از خواندن نامه برای نخستین بار مفهوم و اهمیت آن را فهمید. فرانسویان در ویستبسک هستند و پس از 4 روز راهپیمایی به اسمولنسک میرسند. شاید هم اکنون به اینجا رسیده باشند. تیشکا! تیخون از جا پرید. اما پیرمرد فریاد کشید: نه، چیزی لازم نیست، چیزی لازم نیست. نامه را زیر پایه شمعدان مخفی کرد و چشمش را بست و دانو، روشنایی نیمروز، نیزار، اردوگاه قشون روز در نظرش مجسم گشت. در عالم خیال خود را ژنرال جوانی که یک چین به صورت نداشت و چابک و زنده دل و شادمان و گلگون تصور می‌کرد که وارد خیمه رنگارنگ پاتیومکین می‌شد و شعله سوزان رشک و حسد به این سوگلی امپراتریس به همان شدت وحدت آن زمان او را به هیجان آورد. تمام کلماتی را که در آن وقت در نخستین ملاقات با پاتیومکین گفته بود به یادش آمد. سپس زن فربه کوتاه اندامی که چهره‌ای زرد داشت در نظرش مجسم شد. این زن امپراتیس مادر بود. لبخند و گفته‌های این زن را در اولین ملاقات که با مهر و نوازش او را پذیرفت به خاطر آورد. چهره او را در تابوت و کشمکش با زبوف را بر سر تابوتش برای حق تقدم بوسیدن دست او مجسم ساخت و با خود گفت: آخ باید زودتر به آن زمان برگشت. باید زمان کنونی هر چه زودتر به پایان برسد. کاش مرا آسوده و راحت بگذارند. چهارم. تپه‌های لیسی، املاک شاهزاده نیکولای آندرییچ بالکونسکی در فاصله 60 ورستی اسمولنسک واقع بود و از جاده موسکو سورست فاصله داشت. در همان شب که شاهزاده پیر آلپاتیچ را به ماموریت می‌فرستاد، دسال از شاهزاده خانم ماریا اجازه ملاقات خواست و نزد او رفت و گفت چون شاهزاده کاملا سلامت نیست و برای امنیت خیش هیچ اقدامی به عمل نمی‌آورد و چون از نامه شاهزاده آندری چنین مستفاد می‌شود که توقف در تپه‌های لیسی خالی از خطر نیست، لذا با کمال ادب و احترام به شما اندرز می‌دهم که خودتان نامه‌ای به استاندار اسمولنسک بنویسید و به وسیله آلپاتیچ برای او بفرستید و در این نامه از استاندار درباره وضع جنگ و درجه خطری که تپه‌های لیسی را تهدید می‌کند استفسار نمایید. دسال پس از جلب موافقت شاهزاده خانم ماریا این نامه را از طرف او به استاندار نوشت و شاهزاده خانم آن را امضا کرد و به آلپاتیچ داد و به او گفت نامه را به استاندار تقدیم کند و در صورت بروز خطر هر چه زودتر مراجعه نماید. آلپاتیچ پس از کسب تمام دستورها با کلاه پوستی سفید که شاهزاده به وی هدیه کرده بود و عصایی چنان که شاهزاده به دست می گرفت در حالی که خدمتکاران او را بدرقه می کردن از خانه خارج شد و در دروشکه چرمی که سه اسب غزل به آن بسته شده بود سوار شد. زبانه زنگ های گردن اسب ها را محکم بسته و داخل زنگوله ها را کاغذ فرو کرده بودند. شاهزاده در تپه های لیسی به کسی اجازه نمی داد که دروشکه زنگوله دار سوار شود، اما آلپاتیچ صدای زنگ و زنگوله را در جاده های دور دست دوست داشت. بدرقه کنندگان آلپاتیچ یعنی دفتردار و محاسب، آشپزهای مطبخ اربابی و مطبخ خدمتکاران، دو پیرزن، پسر بچه قزاق، کالسکچی و دیگر خدمتکاران او را مشایعت کردند. دخترش بالش های پر را که روی کتان داشت زیر پا و پشت او گذاشت. خواهرزن پیر او پنهانی بسته ای را در درشک نهاد. یکی از درشکچی‌ها دست او را گرفت و در سوار شدن به او کمک کرد. آلپاتیچ غرغر کنان درست مانند شاهزاده شتابان گفت خوب قیلقال زنانه، زنها، این زنها، و در درشکه نشست. آخرین دستورها را درباره کارهای حسابداری داد و دیگر تقلید از شاهزاده را رها کرده کلاهش را از سر تاس برداشت و سه بار روی سینه صلیب کشید. همسرش که از شایعات جنگ بیمناک بود فریاد کشید یاکوف آلپاتیچ، اگر چیزی بود برای خاطر مسیح به ما رحم کن. آلپاتیچ پیچ خود می گفت زنها، هیاهوی زنها. درشکه به راه افتاد. آلپاتیچ به اطراف خود می نگریست و مزارع گندم سیاه زرد شده و جوی سبز انبوه و کشتزارهای سیاهی را که تازه شخم خورده بود تماشا می کرد. از تماشای حاصل فراوان کشت بهاری آن سال لذت می برد. به حاشیه مزارع جوی درو شده می نگریست و میزان بذر کاشته شده و محصول به دست آمده را حساب می کرد و در ذهن به یاد می آورد که آیا دستورهای شاهزاده را فراموش نکرده است؟ آلپاتیچ پس از آنکه در راه دو بار به اسب‌ها علیق داد، روز چهارم اوت به شهر وارد شد. آلپاتیچ در راه به ستون‌های عرابه قشون رسید و از آنها پیش افتاد. در حوالی اسمولنسک شلیک‌های از دور شنید، اما این صداها او را متعجب نساخت، بلکه بیشتر از این مسئله تعجب کرد که نزدیک اسمولنسک مشاهده کرد که عده‌ای از سربازان ظاهراً برای خوراک اسبان خود مزرعه زیبای جو را درو کردند و میان کشتزارها اردو زده بودند. این وضع موجب شگفتی آلپاتیچ شد، اما به زودی آن را فراموش ساخت و در اندیشه کار خود فرو رفت. متجاوز از 30 سال بود که تمام علایق زندگی آلپاتیچ تنها در پیرامون اراده شاهزاده دور می‌زد و خود او هرگز از حدود این اراده خارج نشده بود. نه تنها آنچه با اجرای اوامر و دستورهای شاهزاده ارتباط نداشت مورد علاقه وی نبود، بلکه حتی برای او وجود خارجی نداشت. آلپاتیچ عصر روز چهارم اوت وارد اسمولنسک شد. پشت دنیپر در کاچن واقع در حومه شهر در مهمانخانه فراپونتوف دربان که از 30 سال پیش با او آشنایی داشت توقف کرد. فراپونتوف 12 سال پیش با کمک خیرخواهانه آلپاتیچ جنگلی را از شاهزاده خرید و شروع به تجارت کرد و اینک یک خانه، یک مهمانخانه و یک دکان آرت فروشی در اسمولنسک به او تعلق داشت. فراپونتوف موژیک 40 ساله فربه و سیاه موی و سرخ روی بود. لبهای کلوفت، بینی پهن و شکمی تبل مانند داشت و برامدگی های بزرگی بالای ابروان سیاه و درهم کشیده اش دیده می شد. فراپونتوف با جلیقه و پیراهن کتانی در خیابان کنار دکان خود ایستاده بود و به محض مشاهده آلپاتیچ به جانب او رفت و گفت: یاکوب آلپاتیچ، خوش آمدی، مردم از شهر می گریزند. آلپاتیچ گفت: چرا از شهر می گریزند؟ من هم همین حرف رو می زنم، مردم احمقند، همه از فرانسویان می ترسند. آلپاتیچ گفت: حرفهای زنانه.
عقیده من هم همین است یاکوب آلپاتیچ. من میگویم چون دستور داده شده است که فرانسویان را به شهر راه ندهند، بدون ترتیب این دستور اجرا خواهد شد. موژیک ها 3 روبل میگیرند تا 1 نفر را در عرابه خود سوار کنند. اصولا اینها دین و وجدان ندارند.
یاکوب آلپاتیچ به حرفهای او توجه نکرد. دستور داد سماوری برایش آتش کنند و برای اسبها یونجه بیاورند و پس از صرف چای در بستر خواب دراز کشید. تمام شب از خیابان کنار مهمانخانه قشون حرکت میکرد. روز بعد آلپاتیچ لبادهی را که فقط در شهر میپوشید به تن کرد و به دنبال کارها رفت. آن روز آفتابی و هوا از ساعت 8 گرم بود. آلپاتیچ میاندیشید که آن روز برای دروی گندم بسیار مساعد است. از آن سوی شهر از صبح زود صدای شلیک شنیده میشد. در ساعت 8 صدای شلیک توپها به صدای تیراندازی تفنگها افسوده شد. در خیابان جمعیت کثیری شتابان به محل نامعلومی می رفت و سربازان بسیاری در رفت آمد بودند. اما مثل همیشه درشکه ها در حرکت بود. کسبه در دکانهای خود ایستاده بودند و مراسم دعا در کلیساها انجام می گرفت. آلپاتیچ به دکانها مراجعه کرد و به ادارات دولتی و اداره پست و سپس نزد استاندار رفت. در دکاکین، در ادارات، در پستخانه همه مردم درباره جنگ و دشمن که دیگر به شهر حمله کرده بود سخن می‌گفتند. همه از یکدیگر می‌پرسیدند که چه باید کرد و همه می‌کوشیدند تا یکدیگر را آرام کنند. آلپاتیچ مشاهده کرد که عده کثیری از مردم با قزاق‌ها در کنار خانه والی ایستادند و کالسکه‌های سفری استاندار هم در آنجاست. در هشتی به 2 نفر از اشراف برخورد که یکی از ایشان را می شناخت. این نجیب زاده که پیش از این رئیس پلیس هومه بود با حرارت حرف می زد و می گفت: این وضع شوخی بردار نیست، خوشا به حال کسانی که تنها و مجردند. یک نفر هم دردسر دارد، چه برسد به خانواده 13 نفری با تمام اسباب و اساسه. کار را به جایی رساندند که ما همه بیچاره و نابود خواهیم شد. در این اوضاع دیگر ریاست و استانداری چه معنی دارد؟ باید این پست فطرتان را به دار کشید. دیگری می گفت: خب بس است. رئیس پلیس سابق گفت: بگذار بشنود، برای من یکسان است، آخر ما که سگ نیستیم. و همچنان که به گرد خیش می نگریست آلپاتیچ را دید و از دهی پرسید: آه یاکوب آلپاتیچ، تو برای چه به اینجا آمدی؟ آلپاتیچ سر را مغرورانه بلند کرد و مانند تمام مواقعی که نام شاهزاده را می برد دستش را به سینه گذاشته جواب داد: به دستور حضرت عجل نزد آقای استاندار آمدم، دستور فرمودن درباره اوضاع تحقیق کنم. ملاک فریاد کشید: پس بدان که وضع را به جایی کشاندن که دیگر یک عرابه در شهر یافت نمی شود. و با این سخن به جهتی که از آنجا صدای شلیک شنیده می شد اشاره کرده گفت: می شنوی؟ دشمن آنجا رسیده است. باز هنگام خروج از هشتی گفت: کار به جایی کشیده شده که ما همه نابود شدیم، راه زنان. آلپاتیچ سر را تکان داده از پله ها بالا رفت. در اتاق انتظار مستخدمین چند زن و مرد، کاسب و تاجر نشسته بودند و خاموش به یکدیگر می نگریستند. یک مرتبه در دفتر گشوده شد و همه از جا برخاستند و به جلو رفتند. از در مستخدمی بیرون شتافت، سخنی را به یکی از تجار گفت و مستخدم فربهی را که صلیبی به گردنش آویخته بود خواند و دوباره پشت در مخفی شد، گویی از نگاه‌ها و سوال‌های مردم پرهیز می‌کند. آلپاتیچ پیش رفت و دیگر بار که مستخدم از دفتر بیرون آمد، دست را روی سینه نیم‌تنه دکمه بسته خود گذاشته 2 نامه‌ای را که آورده بود به وی داد و با ابهت و هیمنه گفت: نامه ژنرال شاهزاده بالکونسکی به آقایان بارون آش. آهنگ صدایش مستخم را متوجه او ساخت و نامه ها را از او گرفت و چند دقیقه نگذشت که والی آلپاتیش را به حضور پذیرفت و با عجله به وی گفت: به شاهزاده و شاهزاده خانم عرض کن که من هیچ اطلاعی نداشتم، من طبق دستور مافوق رفتار کردم، بگیر. و کاغذی را به آلپاتیش داد. به علاوه چون شاهزاده بیمار است به نظر من باید به مسکو برود، من هم اکنون آنجا می روم. به ایشان اطلاع بده که... اما استاندار نتوانست سخنش را تمام کند، زیرا افسری عرق‌آلود و غبار گرفته شتابان از در داخل شد و به زبان فرانسه سخنی گفت که از شنیدن آن آثار وحشت بر چهره استاندار هویدا گشت و سر را به جانب آلپاتیچ حرکت داده گفت: برو. سپس مشغول تحقیق از افسر شد. چون آلپاتیچ از دفتر والی بیرون آمد، مردم با هرس و ترس و بیچارگی به وی می‌نگریستند. آلپاتیچ دیگر بی اختیار به شلیک‌های نزدیک که پیوسته شدیدتر می‌شد گوش می‌داد و شتابان به سوی مهمانخانه می‌رفت. در نامه‌ای که والی به آلپاتیچ داد، چنین نوشته شده بود: به شما اطمینان می‌دهم که هنوز کوچکترین خطری اسمولنسک را تهدید نمی‌کند و نیز احتمال نمی‌رود که اصولاً چنین خطری وجود داشته باشد. من از یک طرف و شاهزاده باگراتیون از جانب دیگر حرکت می‌کنیم تا جلوی اسمولنسک به هم برسیم و این الحاق در 22 ماه عملی خواهد شد. سپس هر دو قشون با قوای کمکی جمع شده از هموطنان که ساکن استان تحت فرماندهی شما هستند از میهن دفاع خواهند کرد و خواهند کوشید تا دشمنان وطن را تار و مار سازند یا تا آخرین نفر صفوف دلاورشان در عرصه افتخار و شرف شربت شهادت بنوشند. بنابراین ملاحظه می کنید که شما کاملا حق دارید اگر سکنه اسمولنسک را مطمئن و آسوده خاطر سازید، زیرا هر کس مدافعانی نظیر این دو قشون بسیار شجاع داشته باشد می تواند در پیروزی ایشان تردید نداشته باشد. رونوشت نامه بارکلای دوتولی به استاندار اسمولنسک بارون آش سال 1812. در این موقع مردم مضطرب در خیابانها ازدحام کرده بودند. عرابه‌هایی که از ظروف و صندلی و گنج و اساسه خانه پر شده بود گاه گاه از در خانه ها بیرون می آمد و در خیابانها راه می افتاد. در خانه همسایه فراپونتوف عرابه ها ایستاده بودند و زنان شیون کنان از یکدیگر وداع می کردند. سگهای خانگی پارس کنان پیرامون اسبهای عرابه می گشتند. آلپاتیچ تندتر از حد متعارف وارد حیاط شد و یک سر به طرف اسبا و درشکی خود در زیر سایبان رفت. درشکی چی خوابیده بود. آلپاتیچ او را بیدار کرد و دستور داد که اسبها را به درشکی ببندد و خود وارد انبار شد. از اتاق نشیمن صاحب مهمانخانه صدای گریه کودکی با آه و ناله زنی عصبی مزاج و صدای گرفته و خشمالود فراپونتوف شنیده می شد و چون آلپاتیچ وارد شد آشپز مثل مرغ رمیده و ترسیده در دهلیز به اطراف دوید و گفت: او را کشت، ارباب زنش را کشت، گیسش را گرفته بود، او را در اتاق می کشید. آلپاتیچ پرسید: برای چه؟ او از شوهرش تقاضا داشت که او از اینجا برود، زنان بازی درآورد. می گفت: مرا از اینجا ببر، نگذار من و بچه هایم تلف شویم. می گفت که همه مردم رفتن، پس ما در اینجا برای چه معطل هستیم؟ ولی شوهرش او را کتک زد، آنقدر کتک زد، آنقدر گیسش را گرفت و به دور اتاق کشید. آلپاتیچ به شنیدن این سخنان گویی از روی موافقت سر را حرکت داد و چون میل نداشت بیش از این وصف این صحنه را بشنود به سوی اتاقی که درش مقابل در اتاق میزبان باز می شد رفت. آلپاتیچ اشیایی را که خریده بود در این اتاق گذاشته بود. در این حال زنی لاغر و رنگ باخته که دستمالی به سر بسته بود و طفلی را در آغوش داشت از اتاق بیرون دوید و در حالی که از پله‌ها به طرف حیاط می‌دوید فریاد می‌کشید: پس بدرت آدمکش! فراپونتوف به دنبال وی از اتاق بیرون آمد و چون چشمش به آلپاتیچ افتاد سر و لباس خود را مرتب کرد، خمیازه‌ای کشید و در پی آلپاتیچ به اتاق آمد و پرسید: مگر می‌خواهی بروی؟ آلپاتیچ بیان که به سؤال ویز پاسخ دهد و یا به او نگاه کند در حالی که آنچه خریده بود جمع می‌کرد پرسید که چه مبلغ باید برای توقف در مهمانخانه بپردازد. فراپونتوف گفت: حساب خواهیم کرد. پیش استاندار رفتی؟ چه تصمیمی گرفته شده است؟ آلپاتیچ جواب داد که استاندار اصولاً هیچ حرفی با من نزد. فراپونتوف گفت: با کسب و کاری که ما داریم چگونه می توانیم اینجا را ترک کنیم؟ کرایه ی عرابه تا دروبوگوژ 7 روبل است و من می گویم آنها دین و ایمان ندارند.
سولیوانتوف روز پنجشنبه معامله پرمنفعتی کرده، مقداری آرد به ارتش فروخته، هر کیسه 9 روبل. خب چای میل دارید؟ هنگامی که اسبان را به درشکه می‌بستند، آلپاتیچ و فراپونتوف چای می‌خوردند و درباره بهای گندم و محصول آن سال و هوای مساعد آن روزها برای جمع‌آوری محصول گفتگو می‌کردند. فراپونتوف که 3 فنجان چای خورده بود، برخاسته گفت: اما تیراندازی رو به خاموشی رفته است. تصور می‌کنم که قوای ما غالب شدند. قرار بر این بود که دشمن را به شهر راه ندهند، پس قدرت ما زیادتر است. دیروز شنیدم که ما توی ایوانیچ پلاتوف ایشان را به رودخانه مارینا ریخته و 18,000 نفر را در ظرف 1 روز غرق کرد. آلپاتیچ آنچه خریده بود جمع کرد و به درشکچی که به اتاق وارد شد داد و با میزبان تصفیه حساب نمود. در این موقع در حیاط صدای چرخ درشکه و زنگوله ها و سم اسب شنیده شد. پایان لبیه 1.